أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولعنة الله على عبادهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله عام و خاص بود. آخرین بحثی که در مسئله عام و خاص مطرح می شود، دوران الان بین تخصیص و نسخ است. دوران الان بین تخصیص و نسخ. توضیح این مطلب این است که اگر ما یک عامی داشته باشیم و یک خاصی داشته باشیم، همیشه اینطور نیست که این خاص مخصص عام بشود، بلکه حالتهای مختلفی وجود دارد و صورتهای گوناگونی است که در اونها حکم هر کدام جداگانه باید بررسی بشود. ربما ممکن است که این خاص مخصص بشود، ربما ممکن است که این خاص ناسخ بشود. بنابراین علاوه باید صورت‌های مختلف را بررسی کنیم و در هر صورتی حکم آن صورت را بیان کنیم. صاحب الکفای اعظم دار مقامه الشریف برای مسئله دوران بین النسخ و تخصیص 6 صورت بیان می فرماید که هر کدام را جداگانه حکمش را بیان خواهیم کرد. از صورت الاولا، صورت اولا اونجایی است که خاص ما از نظر زمان مقارن با عام باشد، یعنی عام و خاص فی زمان واحد از مولا صادر بشود. این یک صورت. در این صورت صاحب کفایه می فرماید قطعاً خاص مخصص می شود، دیگه بحث نسخ اینجا مطرح نمی شود. اگر تکرار می کنم، اگر عام خاص مقارن باشند من حیث الزمان، همون زمانی که عام ذکر شده است خاص هم در همان زمان ذکر بشود. این صورت اولا اینجا قطعاً خاص ما مخصص خواهد بود، بحث نسخ در اینجا مطرح نمی شود. اما صورت ثانی، صورت ثانی اونجایی است که مولا اول عام را بگوید بعد خاص را میگوید، ولی هنوز وقت عمل به عام نرسیده است. قبل حضور وقت عمل، تکرار می کنم، اول خاص را گفته است بعد عام را باش، اول عام را گفته است بعد خاص را بیان می کند، منتها هنوز وقت عمل به اون عام نرسیده است. قبل وقت عمل، قبل از آنی که وقت عمل به عام برسد، قبل از او خاص را بیان کرده است. صاحب کفایه می فرماید اینجا هم قطعا این خاص ما مخصص می شود، بحث نسخ در اینجا مطرح نمی شود. چرا بحث نسخ مطرح نمی شود؟ دقت کنید. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه چون هنوز وقت عمل به عام نرسیده، نسخ معنا ندارد. مولای حکمی را بگوید هنوز ما عمل نکرده، این را بخواهد نسخشون، خب این لغو است دیگه. پس بنابراین اینجا نسخ، احتمال نسخ اصلا معقول نیست، چون هنوز وقت عمل به عام نرسیده است. اگر بخواهیم اینجا نسخ بگیریم، لازمه اش لغویت میشه. مولای حکمی را بیان کرده، هنوز وقت عمل نرسیده، او را نسخش کنه. چه معنایی داره؟ مثلا برای چی گفتی؟ شما این حکم را برای چه گفتی؟ هنوز که وقت عمل نرسیده. نسخ اونجایی متصور است که عمل وقتش رسیده باشد، مکلفین عمل کرده باشد، بعدن اون حکم نسخ بشه. و
و الا قبل وقت العمل نه اصلا معنایی ندارد. خب اینم صورت چندم شد ثانی. و اما صورت ثالث، صورت ثالثه اونجاییست که مولا اول عام را میگوید، بعد خاص را میگوید، بعد وقت العمل، بعد از آنی که وقت عمل به عام رسید بعدن خاص را بیان کرده. و اون حکم عام حکم واقعی بوده است. اون حکمی که برای عام ذکر شده است حکم واقعی بوده است. صورت سوم را خوب دقت بفرمایید. اول یه عامی را گفته، وقت عمل به این عام هم رسید، بعدن یه خاصی را بیان کرد و این عام ما در مقام بیان حکم واقعی بوده است. سال گلی کفایه می فرماید در اینجا خاص را حتما باید ناسخ بگیریم، نمی توانیم مخصص بگیریم. چرا؟ چون که در عام مولا در بیان حکم واقعی بود. اگر مولا حکم واقعی را بیان می کند منظورش خاص بود، از اول بیان می کند. چون که از اول بیان نکرده، پس می فهمیم که مولا خاص را ناسخ عام قرار داده است. تکرار میکنی صورت تو ذهنتون خوب بمون. عام ما در بیان حکم واقعی است، یعنی تمام مراد مولا را بیان میکنه. خب در اینجا دیگه نمیتونیم خاص را مخصص بگیریم، چون وقتی که مولا در مقام حکم واقعی هست، اگر منظورش خاص بود همون موقع بیان میکرد. پس چون اون موقع بیان نکرده، میفهمیم که اون موقع حکم واقعی همین عام بوده است. ولیکن بعدن این خاص آمده و اون حکم واقعی عام را چکار کرده؟ نسخش کرد. اینم صورت چندم شد ثالث. و اما صورت رابع، صورت چهارم می فرماید اونجاییست که مولا عامی را بگوید، بعد از آنی که وقت عمل به عام رسید خاص را بیان کند، ولیکن عام ما در بیان حکم ظاهری باشد نه حکم واقعی. در مقام بیان حکم ظاهری اینجا چه می شود؟ می فرماید در اینجا خاص حمله بر مخصص می شود، حمله بر ناسخ نمی شود. صاحب کفایه می فرماید عمومات و خصوصاتی که در کتاب و سنت است از این قبیله، عام و خاصی که در کتاب و سنت داریم از همین قبیله. خوب دقت کنید نکته ای می فرماید صاحب کفایه ها، عموماتی که در قرآن داریم برای بیان حکم واقعی نیست، مراد جدی نبوده است. اوفو بالعقود، دقت کنید ها، نکته ای می دهد اینجا صاحب کفایه. این اوفو بالعقود که یک عام قرآنی است، وقتی که این در قرآن وارد شده خداوند از اول مرادش این عام نبوده است، می دانسته است که این عام مخصصاتی بعدن خواهد آمد. ولیکن در قرآن به صورت یک قانون عمومی بیان شده، مخصصاتش به رسول خدا و ائمه طاهرین واگذار شده است. لذا این اوفو بالعقود عام هست، اما عمومش مراد جدی نیست، مراد استعمالی است. یعنی در استعمال فقط عام، نه این که به مراد جدی هم عام باشد. نه، این عموماتی که در کتاب و سنت است، عام را رسول خدا فرموده، خاص را فرض فرمود امام هادی فرموده، امام صادق فرموده. اون عموماتی که در کتاب و سنت است، این عمومات بگید با من مراد جدیه یا مراد استعمالیه؟ مراد استعمالی. لذا خصوصاتی که بعدن، خاصهایی که بعدن بیان می شود، این مخصص می شود. اما اگر اون عمومات مراد جدی بود، این خاصهایی که بعدن وارد می شد، اینها چی می شدن؟ ناسخ می شدن، اینها دیگه مخصص نمی شود. اینم صورت چندم شد؟ چهارم. بریم سراغ صورت پنجم. صاحب کفایه می فرماید صورت پنجم اونجاییست که مولا اول خاص را بگوید. ببینید تا صورت چهارم همیشه اول عام ذکر می شد، خاص بعدش بود. صورت پنجم برعکس شد، مولا اول خاص را بگوید، وقت عمل به خاص هم رسید، بعد عام را بیان کرده. اول خاص را بیان فرمود، بعد از آنی که وقت عمل رسید، بعد از وقت عمل عام را بیان فرمود. خب اینجا از آن چه کنیم؟ صاحب کفایه میفرماید دو احتماله، البته بعدا یکی را تقویت میکنه، اول میفرماید احتماله، اینجا دو احتماله. یک احتمال آن است که بگوییم این خاص مخصص اون عام میشود، این خاصی که قبلا ذکر شده عام بعدا ذکر شده، این خاص مخصص اون عام میشود، این یه احتمال. یه احتمال دیگر آن است که بگیم این عام ناسخ خاص میشود، عامی که بعدا ذکر شده است ناسخ عام میشود، ها هنا احتماله. یه احتمال پس چی شد؟ تخصیص. یه احتمال چی شد؟ ناسخیت. خاص مخصص عام بشود، ولو خاص قبلا بوده ها، عام بعدا ذکر شده، بگیم این خاص مخصص اون عام میشود. یه احتمال دیگر شمعان است که میفرماید بگوییم که این عام ناسخ اون خاص میشود. خب از این دو احتمال کدام از هر است؟ صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید احتمال تخصیص از هر از احتمال نصف. چرا و به چه دلیل؟ میفرماید به دلیل اینکه نسخ خیلی کم است، برعکسش تخصیص خیلی زیاده. تخصیص اونقدر زیاده که گفته شده است ما من عام من الا وقت خود، اما نسخ در احکام شرعی دو مورد یا سه مورد اگر ما داشته باشیم، دیگه بیشتر نداریم. پس وقتی دوران ام بین هما شد، دقت کنیم، صاحب کفایه می فرماید شیوع تخصیص قرینه منفصله می شود که مخصصیت از هر از ناسخیت، مخصص بودن از هر از ناسخ بودن. یادتون هست می گفتیم اگر دو تا دلیل با هم تعارض کنن کدوم را مقدم می کنیم؟ از هر. صاحب کفایه اینجا می خواد مخصص بودن را از هرش بکنن، منتها چجوری از هر می کنن؟ نه با قرینه منفصله ها، با یه قرینه منفصله، یعنی از بیرون می دانیم که تخصیص شایعان و نسخ قلیل. این شیوع تخصیص بیانگر آن می شود که این خاص، دقت کنید، این خاص ما چی می شود؟ این خاص ما چی میشه؟ از هر از عام میشود. و اذا کان هناک دلیلان احدهما از هر و الاخر ظاهر فالاظهر هو المقدم، از هر مقدم میشود. پس گفتیم در مسئلتنا در این صورت چندم بود با هم بررسی میکردیم؟ صورت پنجم. گفتیم در این صورت پنجم دو تا احتماله، یه احتمال که خاص را مخصص بدانی، یه احتمال که عام را ناسخ خاص بدانه. صاحب کفایه میخواد بفرماید مخصصیت از هر میشود از ناسخیت. چجوری از هر میشود؟ به خاطر این قرینه خارجی که داریم، چون موارد نسخ در شریعت قرا خیلی کمه. یه مورد مثلا میگن تغییر قبله هست که در اینجا توجه فرمودید نسخی صورت گرفته. یه مورد هم یه قضیه شخصیه ایست که در زمان پیغمبر اکرم اتفاق افتاده، توجه فرمودید که اونم شخصیه، یعنی حکم کلی نبوده، یه قضیه شخصیه بوده. این دو مورد دو موردی که قاطعانه آدم میتونه بگه نسخ واقع شده، اما موارد دیگر هم که گفته شده اختلافی است و بین اعلام اتفاق نظری وجود نداره. پس موارد نسخ در شریعت قرا خیلی خیلی کمه، اما موارد تخصیص تا دلتون بخواهد تخصیص دادید. خب این شیوع و تخصیص و ندرت و نسخ قرینه منفصله ای می شود که پس مخصصیت احتمالش، بگید اقوای از، بگید اقوای از ناسخیت می شود، از هر می شود، از هر از ناسخیت می شود. صاحب کفایه اینجا یه تعبیری دارن، اینو اینجا براتون توضیح دارم، تو عبارت گیر نکنید. صاحب کفایه می فرماید ظهور خاص در دوام، ظهور خاص در دوام اقوا می شود از ظهور عام در عموم. این خاص ظهور در دوام دارد، دوام دارد یعنی چی؟ یعنی نسخ نشده. ظهور خاص در دوام یعنی نه، چون وقتی که حکمی نسخ میشه دیگه دوام پیدا نمی کنه. ظهور خاص در دوام یعنی در عدم نسخ، که نصر نشده ازهر می شود از ظهور آن در عمومش. این ازهریت را چجوری ثابت کردی؟ به کمک قرینه متصله یا منفصله؟ منفصله. و اون قرینه منفصله شیوع النقص، شیوع التخصیص و ندرتون نصر. خب اینم صورت چندم شد. و اما صورت السادسه، صورت آخر، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید صورت ششم در دوران بین النسخ و تخصیص اونجایی است که تاریخ عام خاص مجهول باشد، مجهوله تاریخ، نمی دانیم خاص اول بوده است و عام بعدا بوده است، یا این که علل است توجه فرمود عام اول بوده است و خاص بعدا بوده است. اینو اسمشو میداریم مجهوله تاریخ، یعنی تاریخ عام و خاص مجهول میشود. در اینجا چه کنیم؟ صادق و کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در اینجا هیچ کدام از احتمالی تقویت نمیشود، باید رجوع به اصل عملی بود در مجهوله تاریخ. اگر تاریخ را میدانستیم میشد یه کاری بکنیم، اما چون مجهوله تاریخ است، یعنی نمیدانیم عام اول بوده خاص بعدم بوده یا علل عکس، در اینجا میفرماید نه احتمال تخصیص نه احتمال نفس هیچ کدام قابل تقویت نیست، باید رجوع اصل عملی کنیم. یعنی خاص را میذاریم کنار، عام را هم میذاریم کنار، که انما اصلا این دو روایت وجود نداره، میریم سراغ اصول عملی. انقلت، حالا اینجایی انقلت، انقلت یا صاحب الکفایه، مگر نمیشود با همون قرینه منفصلهی که گفتید تخصیص را مقدمش کنید؟ چون گفتیم یه قرینه منفصله داریم. چی بود قرینه منفصله؟ شیوع و تخصیص و ندرت و نه. مستشکل میگه در این مجهوله تاریخ هم بالاخره امر دائر بین نسخ و تخصیص است دیگه، ولو مجهوله تاریخ هم بالاخره یا نسخ هست یا چیه؟ تخصیص هست، یکی از این دوتا هم بگیم. خب ما گفتیم که تخصیص شیوع دارد و نسخ هم چیه؟ نادر است، کمه. پس با این احتمال بیاییم و چه کار کنیم؟ تخصیص در صورت ششم هم قائل بشویم به این که خاص مخصص بشود، نسخی در کار نباشه. این قول قلب جواب میدن. صاحب الکفایه میفرماید در اون صورت پنجم که ما این قرینه منفصل را مقدم کردیم، چون تاریخ عام و خاص را میدانستیم، امر دائر بین یکی از این دوتا. اما در صورت ششم چون که این تاریخ را نمیدانیم، این شیوع و تخصیص و ندرت و نفس موجب زن البته می شود، موجب زن می شود. چرا؟ چون همیشه یک احتمالی داریم دیگه. اگر یه فرد غالبی داریم و یک فرد نادر، تو فقه اصول ما اینطور گفتن، اگر ما افراد غالبی داریم و افراد چی داریم؟ نادر، یه فرد هم مشکوک داریم، گفتن این فرد مشکوک را ملحقش کنید به چی؟ به غالب دیگه، به غالب افراد ملحق می شود. صاحب کفایه میگن درست است، یعنی افراد غالب چون که تخصیص بیشتره موجب ظن به این میشود که این صورت ششم هم از باب چی باشد؟ تخصیص باشد. میفرماید ولیکن این ظن دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد، چون که اصل اولی در ظنون عدم اعتبار است، در هر ظنی اصل اولی عدم اعتبار است، اعتبار احتیاج به دلیل خاص دارد. این دقت کنید این جمله را، این ظن ناشی از غلبه دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد. درسته که غلبه سبب ظن می شود، اما ظنی که ناشی از غلبه یا شهرت باشد، این هرگز حجیتی ندارد، جزء ظنون خاصه و امارات معتبره نمی شود. ظن ناشی از غلبه اعتباری ندارد، جزء ظنون مطلقه. و ما مبنامون انشاءالله بعدم که برسیم در باب امارات خواهیم گفت اصل اولی در زن عدم حجیت، از این اصل اولی مواردی خارج شده، مثلا خبر واحد خارج شده، ظهورات خارج شده، قول لغوی خارج شده، چند لغت ها مواردی را خارج کرده، اما غلبه نه. غلبه البته موجب زن می شود، این را قبول داریم، صغراش را قبول داریم، اما کبراش را قبول نداریم. اینجا در این صورت ششم درسته امر دائره بین تخصیص و بین نسخ است، این حرف صحیح است. نسخ هم غلبه دارد بر تخصیص، این حرف هم صحیح است. غلبه هم موجب زن می شود، این حرف هم صحیح است. فقط همین آخریش جایی نمیشه و صحیح نیست که زن ناشی از غلبه حجیتی ندارد. پس بنا ان علی هذا الاساس در این صورت ششم ما نه احتمال مخصصیت را نه احتمال ناسخیت را هیچ کدام را نمی توانیم تقویت کنیم. بنابراین باید عام و خاص را چنان بگذاریم و برویم سراغ اصول عملی. حالا در هر مسئله اصل عملی فرق میکنه، ممکنه یه مسئله مقتضایش استصحاب بشه، یکی براعت بشه، یکی احتیاط بشه، الی غیر ذلک. حالا اون دیگه باید به حسب همون فرع فقهی خودش ببینیم چه اصلی در اونجا جاری میشه. بنا ان علی هذا جمع‌بندی کنیم به اصل. بحثمون در این بود که عام و خاص حالت‌های مختلفی دارن. ربما اینجا تخصیص ممکنه باشه، ربما هم چیه؟ نسخ ممکنه باشه. شش صورت برای مسئله بیان کردیم. در این شش صورت توجه فرمودید، چهار صورتش تخصیص بود، یک صورتش نسخ بود، یک صورتش هم رجوع به اصول عملیه بود. جنبندی بحثی که خدمت شما گفتیم، پس شش صورت پیدا کرد مسئلتونا، چهار صورتش شد چی؟ تخصیص. یک صورتش شد نسخ، یک صورتش هم رجوع به اصول عملیه. این مفاد فرمایش صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریفه. یه تتمه اینم بگیم و دیگه وارد در تطبیقش بشه، و آن تتمه این است که بین اصولیین یه بحثی هست که اول بحثم اشاره کردیم، و آن بحث این است که آیا نسخ قبل حضور وقت العمل عقلا جایز است یا جایز نیست. مولای حکمی را بیان کنند، هنوز وقت عمل نرسیده، قبل از آنی که وقت عمل برسند این حکم را نفسش کنند. مثلا مولایی به عبدش میگه اکرم العلماء قبلا، فردا علما را اکرا میکن. توجه فرمون، قبل از آنی که فردا بشود حکم خودش را چکار کنه؟ نفس کن. آیا نفس قبل حضور وقت العمل صحیح است یا صحیح نیست؟ مشهوری من که میگه صحیح نیست، نسخ قبل حضور وقت العمل صحیح. چرا؟ چون مستلزم لغویت. خب ای مولا تو چه میخواهی این عمل را قبل از عمل نسخش کنی؟ خب از اول چرا میگیدی؟ توجه هم گفتن یک حکم برای این است که ام مکلم به او عمل کنن. خب هنوز وقت عمل نرسیده بخوام چکار کنی؟ نسخش کنی. خب بیان این حکم اصلا لغو محض میشه، هیچ خاصیتی ندارد. مشهور طبق این استدلال قائل شده اند که نسخ قبل حضور وقت العمل عقلا از مولای حکیم صادر نمیشه به خاطر لغویت. اما گروهی هم غیر مشهوره، غیر مشهور قائل شدن که نه، نسخ قبل حضور وقت العمل اشکالی نداره، ممکنه یه مصلحتی بوده، مولا به خاطر یک مصلحتی حکم را اظهار کرد، ولو میداند که بعدا میخواد لغوش کنه، اما یه مصلحتی در اظهار حکم بوده. قبل وقت العمل این حکم را نسخش میکنه، گفتن اشکالی نداره. پس در این مسئله چند تا مبنا شد؟ دو تا مبنا شد. طبق مبنای اول اگر بگوییم نسخ قبل وقت العمل جایز نیست، اگر مولای عام میگفت هنوز وقت عمل نرسیده یه خاصی را بیان کرد، گفتیم در اینجا حتما باید بگیم خاص چیه؟ مخصص است، نمیشه ناسخ باشه، چون قبل وقت عمله و قبل وقت عمل چیه؟ نسخ معنا ندارد، پس قطعا باید تخصیص. صاحب کفایه میفرد اما رو مبنای دوم. اگر مبنای دوم گفتیم نسخ قبل وقت عمل اشکالی ندارد، نسخ قبل وقت العمل اشکالی ندارد، صاحب کفایه میفرد در اینجا باز دوباره دو صورت پیدا میشه. مولای عامی را بیان کرده، قبل از وقت عمل خاص را گفته، قبل از اینکه وقت عمل به عام برسه خاص را بیان کرده. ما هم بگیم قبل وقت عمل نص صحیح است، این مبنا را بپذیریم. صاحب کفا میگه اگر این مبنا را بگیم، این خاص دو تا احتمال درش میشه، یکی اینکه بگید وامن، یکی اینکه مخصص باشد، بگید احتمال دوم چیه؟ ناسخ باشه. چون رو مبنای دوم داریم بحث میکنم، یعنی نسخ قبل وقت عمل را جایز بدان. خب این خاص قبل از وقت عمل آمده، خب دو تا احتمال داره. یک احتمال اینکه بگید ناسخ باشد، یه احتمال از این که چیه؟ مخصص باشه. خب از این احتماله کدام از هر صاحب کفایه می فرماید از تخصیص و بل از هر تخصیص از هر می شود. چرا؟ به خاطر همون قرینه منفصله، چون که گفتیم چیه؟ گفتیم شیوع و تخصیص و مدرتون نه، تخصیص شایع است، نه نادر است. و وقتی که تخصیص شایع شد این سبب می شود که اون خاص ما در مخصص بودن چی بشود؟ از هر بشود، از ناسخ بودن و از هریت موجب تقدم میشود. بناهن علاها و الاساس صاحب شفایه این تسلمه را هم بیان میفرماید که قبل وقت العمل اگر خاص وارد بشود، توجه فرمودید، قبل وقت العمل اگر خاص، عامم همینطورها، عامم اگر قبل وقت عمل به خاص بیاید اونم همین حالت را پیدا میکنه. یعنی دو تا احتمال درش میشه، یک احتمال مخصص بودن و یک احتمال چی؟ ناسخ بودن. اگر نسخ قبل وقت عمل را جایز بدانیم، اگر جایز ندانیم که یک احتمال بیشتر دید. اگر نسخ قبل وقت عمل را جایز بدانیم، اون وقت مثلا اون چند احتمال پیدا میکنه؟ دو تا احتمال. و بین این دو تا احتمال، احتمال تخصیص از هر و اقوای از چی میشود؟ از هر و اقوای از نسخ. لان النسخ قلیل جدا فی الاحکام الشرعیه، نسخ جدا قلیل است. وقتی که قلیل است اون مخصص از هر میشود، نسبت به اون چی؟ نسبت به اون نسخ. مخصصیت از ناسخیت از هر خواهد بود. دقت کنید، فقط یک صورت بود که صاحب کفایه این اظهریت مخصص را از ناسخ قبول نکرده. کجا بود؟ مجهوله تاریخ. فرمود چون اونجا تاریخش را نمیدانید، نمیتوانید هیچ کدام را بر دیگری مشخص مقدم بکنید. اما اگر معلوم تاریخ باشه، یعنی تاریخ عام و تاریخ خاص مشخص باشه، اونجا میتوانید شیوع تخصیص را قرینه بگیرید. اما اگر مجهوله تاریخ شدن، در مجهوله تاریخ هیچ احتمالی بر احتمال دیگر ترجیح داده نخواهد شد. خب تا اینجا این صورت‌های ششگانه بیان شد. بعد از این صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف وارد یک بحث کلامی می شود که حقیقت نسخ چیز با علم خدا هماهنگی دارد یا اون دیگه بحث کلامی، یه بحث اصولی، بحث اصولی من تا همینجا بود. انشاءالله جلسه بعد به حول قوه الهی عمری باقی باشه در خدمت دوستان باشیم، بحثمون دیگه بحث مربوط به علم کلام می شود. حقیقت و نسخ ماهیه؟ آیا نسخ احکام با علم الهی سازگاری دارد یا نه؟ شبهی که یهود کرده هست، یهودیان میگن نسخ در احکام الهی معنا ندارد ابدا. اینم به خاطر این است که میخوان بگن دین یهود دین الهی، دین دیگری ناسخ دین یهود به وجود نیامده است، لذا ابدا نسخ را قبول ندارد. میگن نسخ در احکام امکان ندارد، امکان عقلی ندارد. این یه بحث کلامی است دیگه، مربوط به علم اصول نیست. که در ذهنش اتفاقا صاحب کفایه، حالا میرسیم انشاءالله، بحث بدا را هم مطرح میکنن. بدا یعنی تغییر در قضا و قدر، که اون هم شبیه به همین نسخ است. نسخ تغییر در احکام است، بدا تغییر در مقدرات است بین احکام شرعی، اون را بدا میگیم، این را نسخ میگیم. خب در بدا سنی ها خیلی شدیدن مخالفت کردن با شیعه، خب در شیعه قائل به بدا هستن و این نعوذ بالله مستلزم جهل الهی میشه. در نسخ هم یهودی ها با مسلمان ها مخالفت کردن. صاحب اون که فاقی اهل با مقام و شریف چون خیلی به علوم عقلی علاقه من بوده و باعث کلامی و باعث فلسفی، هر جایی که جای گریزی باشه، سریع از اصول گریزی به فلسفه یا گریزی به علم کلام میزنن. حالا این را انشاءالله بحث کلامی دیگه مربوط به علم اصول نیست، به قول قوه الهی جلسه بعد این را مطرح خواهیم کرد. این مقدار را بخوانیم تا برسیم به سر مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم. حسن لا یخفا ان الخاص و العام المتخالفین، خاص و عامی که متخالفین باشند. متخالفین یعنی یکی مثبت و یکی نافی. متخالفین یعنی در حکم با هم تخالف داشته باشند، نه اینکه هر دو مثبت باشند ها، نه یکی مثبت باشند و یکی نافی. مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. این خاص و عام یختلف و حال و ما، حالت این دوتا فرق میکنن، ناسخن و مخصصن و منسوخن. فیکون الخاص و مخصصن تارتن و ناسخن مرتن و منسوخن اخرى. این حالت های مختلفی پیدا میکنه. خب ما باید این حالات را بررسی کنیم. بفرمایید چند حالت داشت مسئله ما؟ شش صورت داشت. همین حالات را میخواد باید دقت کنید، شش تا را از لابلای کلام صاحب کفایه باید استخراج کنید. بفرماید و ذالکن لأن الخاص ان کان مقارنا مع العام. این صورت اولا، خاص و عام زمانن با هم یکی باشن. این میدیم صورت دوم، او واردن یعنی خاص وارد بشود، بعده یعنی بعد العام، قبل حضور وقت العمله بهی یعنی به اون عام. اینم صورت دوم. در این دو صورت لا محیث ان کون اون خاص مخصصن و بیانن لهو یعنی برای عام. این دو صورت که مخصصیتش مسلمه. صورت دوم چی بود؟ حضور قبل وقت. البته دقت کنید این بحثی که آخر گفتیم، حضور قبل وقت العمل گفتیم حتما باید مخصص باشه، طبق همون معنایی است که نسخ قبل وقت العمل را جایز ندانیم. ما هم بحثی که آخر سر کردیم، این صورت دوم که الان میگیم طبق این مبنا هست که نسخ قبل وقت عمل جایز، اگر نسخ جایز باشه همون آخر سر همین به همین جا برمیگرده. اونجا دو تا احتمال دوباره میشه، احتمال ناسخ بودن و احتمال مخصص بودن. و امکان میریم صورت سوم، و امکان بعد حضورهی، امکان یعنی اون خاص، بعد حضورهی یعنی بعد حضور وقت العمل به الان، این ضمیر حضورهی وقت عمل به آن میخوره. امکان اون خاص بعد حضور وقت عمل به آن، یه قید هم دقت کنید که اون خط پایین میگه صورت سوم قید چی بوده تونه؟ آن برای بیان حکم واقعی و مراد جدی باشه. این قیدش رو خط پایین بیان می‌فرماید. و این کان بعد حضورهی، کان یعنی اون خاص، ناسخن لا مخصصن، این خاص ناسخ می‌شود نه مخصص، لالا یلزم تأخیر البیان ان وقت الحاجه، تا لازم نیاید تأخیر بیان از وقت حاجت. فی ما این قیده، فی ما اذا کان العام مواردن لبیان الحکم، حکم واقعی گفتی یعنی مراد جدی. اگر مولا در مقام بیان مراد جدیه، خاص را اگر اراده کرده بود همونجا باید بیان میکرد، اگر بیان نکرده گذاشته بعدن، خب تأخیر بیان از وقت حاجت میشه دیگه، چون مراد جدی را داره بیان میکنه. اگر مراد جدی داره بیان میشه، تمام اون چیزهایی که در مراد جدی مولا مدخلیت داره همونجا مولا باید بگوید دیگه، نباید عقب بیاندازد، چون اگر عقب بیاندازد بگید تأخیر بیان از وقته، چون در مقام بیان چی بوده؟ مراد جدی و حکم واقعی بوده. این هم شد صورت چندم. سوم میفرماید و الا، اینجا میریم صورت چهار. و الا یعنی چی؟ یعنی ان لم یکن العام واردن لبیان الحکم الواقعی، عام در بیان مراد جدی نبوده باشد، این صورت چهارم، لکان الخاص و ایزن مخصصن لهو یعنی برای عام، کما هوله ها، هوله یعنی بیان حکم ظاهری، کما این که این بیان حکم ظاهری حال است، فی غالب العمومات و الخصوصات فی الآیات و الروایات. اینو داشته باشید، خداوند علی اعلی عموماتی که در قرآن بیان می کنن، عموماتی که در روایات رسول خدا و ائمه طاهرین بیان می کنن، اینها در مقام بیان مراد جدی نیست، اینا در مقام بیان مراد استعمالی پروندهش بازه، این عام پروندهش بازه تا که تا آخرین امام. عموماتی که در کتاب و سنت هست پروندهشون بسته نیست، مراد جدی نیستن که همون اول شارع همه چیز را بیان کرده، نه، چون دین خدا دین تدریجی است، شیئاً فشیئاً بیان میشه، اون عام ما در مقام بیان مراد استعمالی فقط، یعنی از نظر استعمال فقط عامه، نه این که مراد جدی مولا باشه. بنابراین در چنین جایی دیگه احتمال ناسخ بودن وجود ندارد، همون احتمال چی میشه؟ مخصص بودن. خب تا حالا چند صورت را گفتیم؟ بفرمایید شما. و اما صورت خامسه، و این کامل عامو واردن وقت حضور وقت عمل بزن. ببینید اینجا برعکس شد، صورت پنجم برعکس اون چهار صورت شد، اون چهار صورت اول عام بود بعد خاص ذکر می شد، اینجا برعکس شده، اول خاص ذکر شده بعد عام وارد شده. و این کامل عامو واردن بعد حضور وقت عمل بزن. خب اینجا دو تا احتمال می روید، فکما یحتمل ان یکون الخاص مخصصا للعام، احتمال دارد که خاص مخصص باشه، یحتمل ان یکون العام ناسخا له، یعنی ناسخا له زمیشو بزنی احسن، ناسخا للخاص. پس دو احتماله، ولی میفرماید و ان کان الازهر، اگرچه ازهر احتماله این است که ان یکون الخاص، بگید ان یکون الخاص مخصصا، به چه دلیل؟ به دلیل قرینه منفصله، لکثرت تخصیص حتی اشتهر ما من عام من الا وقد خود مع ذلت الناس في الاحکام جدا، و بذالک، بذالک یعنی به شیوع تخصیص، به این شیوع تخصیص یسیر و ظهور الخاص في الدوام، میگردد ظهور خاص در دوام. در دوام یعنی چی؟ نصب نشدن، که خاص نصب نمی شود. ولو کان این ظهور در دوام بالاطلاق، یعنی به مقدمات حکمت، این ظهور اقوا من ظهور العام، این اقوای از ظهور عام می شود. ولو کان، ضمیر کان میخوره به ظهور عام، ولو کان ظهور عام چی؟ بالوضع، اگر چه ظهور عام بالوضع باشد، یعنی به وضع واضح باشد، و ظهور خاص چی باشه؟ به اطلاق باشد، که معمولا ظهور وضعی اقوای از ظهور چی میشه؟ اطلاقی میشه. ولی این قرینه بیرونی میاد و خاص را چکار میکنه؟ اقوا میکنه. اون قرینه چیه؟ شیوع تخصیص و ندرت نه خیلی خیلی کمه، توجه فرمایید، وقتی که اینقدر کمه از جهت اقلایی، اقلا چنین کلامی را هم به تخصیص میکنه، توجه فرمایید. اینم صورت چندم بود؟ بله؟ بسیار. هادا فیما علم تاریخ هما، یعنی این پنج صورتی گفتیم مال اونجایی که معلومه تاریخ باشن. بریم سراغ صورت ششم، و اما لو جهل، جهل یعنی تاریخ، لو جهل تاریخ هما، ضمیر جهل به اون تاریخ هما میخوره، و تردد مردد بشود بین ان یکون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، خاص بعد از حضور وقت عمل باشد، و قبل حضوری یا قبل از حضور وقت عمل باشد، فالوجه و رجوع الى الاصول العملیه. اینجا در مجهوله تاریخ به هیچ کدام نمیتوان عمل کنید، نه به مخصصیت نه به ناسخیت، اینجا هر دو را کنار میگذاریم، میریم سراغ اصول عملیه. خب تو ذهن شما همین میاد دیگه، که این مجهوله تاریخ بالاخره یا نسخ است یا تحقیق احتمال سومی که اینجا نیست، بالاخره یکی از این. شما هم که گفتید شیوع تخصیص موجب چی می شود؟ اقواییت می شود. صاحب کفایه می فرماید اون مسئله که گفتیم مال معلومه تاریخ بود، اونجا که تاریخ را می دونیم، اما وقتی که مجهوله تاریخ بشود، این شیوع تخصیص موجب زن می شود که زن پیدا کنید. پس بنابراین اینجا هم مصداق چیه؟ تخصیصه، مصداق نسخ نیست، چون غلبه همیشه اون فرد غالب را مظنون میکند. توجه فرمودید، این زن هست، اما زن ناشی از غلبه، زن ناشی از غلبه حجیتی ندارد. چون جزء زن مطلق میشه و ما مبنام اینست که زن مطلق اعتباری بله اگه حرف میرزای قمی را بزن. چون میرزای قمی صاحب قوامی قائل به این هستن که مطلق زن حجت هست انسدادی هست دلیل انسداد را قبول دارد و میفرماید به خاطر انسداد باب علم بعد از اینکه باب علم منصف شد نوبت به زن میرسد مطلق زن باشد اگه می حرف میرزا را بزنی اینجا ولی ما که حرف ایشان را قبول نداریم ما باب علم را منصف نمیدانیم انشاءالله بعدا خواهیم رسید در دلیل انسداد باب علم منصف نیست بنابراین ما به چه زنی عمل میکنیم زن مطلق یا زن خاص زن مطلق یا زن خاص و زن ناشی از غلبه زن خاص نیست این زن مطلق است حالا ببینید عبارت صاحب کفایی را این دفعه دخل ها جواب اون انقلته که اگر یا این صورت ششون هم به خاطر شیوع تخصیص باید قائل به مخصصیت بشید جواب میدهد و کثرت و تخصیص و نمزت و نفت ها غنا یعنی در مجهوله تاریخ و امکانا یوجبان زن به تخصیص ای زن موجب زن به تخصیص می شود و انهو یعنی این خاص واجدون لشرطهی یعنی لشرط تخصیص الهاقا لهو الهاق کنیم لهو یعنی این مشکوک را بالغالب این مشکوک را ملحق به غالبش بکنیم الا انهو الا اینکه مشکل این است که لا دلیل على اعتباره دلیلی بر اعتباری اعتباری یعنی زن ناشی از غلبه دلیلی بر اعتبار زن ناشی از غلبه وجود ندارد و انما یوجبان الحمل علی موجب می شود یوجبانه زمین رو کجا رو باید تصمیه کثرت و تخصیص و نمرت و نه و اونجا میکنه ها و انما یوجبان الحمل علی موجب می شود هم کردن علیه یعنی بر تخصیص اونجایی که تاریخ معلوم باشد فی ما اذا ورد الان بعد حضور وقت العمل بلخواه یعنی تاریخش باید معلوم باشه چرا در اینجا حمله بر تخصیص میکنیم؟ لسیرورت الخاص به ذالک به خاطر گردیدن خاص به ذالک ذالک یعنی با این علم به تاریخ با این علم به تاریخ که داریم خاص میگردد فی الدوام از حرم الان خاص در دوام از هر از عام می شود دوام یعنی چی؟ نحس شدن یا نحس نشدن؟ نحس نشدن احسن کلمه دوام که میانن یعنی میخوام بفرماین احتمال نحس قابل قبول نیست خاص از هر می شود البته این مال اونجاییست که چی باشه؟ معلومه تاریخ باشه اگه تاریخ ها را میدونی میتوانیم همچی حرف بزنیم ولی وقتی که مجموله تاریخ شد ما چی بگیم؟ عام اول بوده یا خاص بعد نمیتوانیم چی حرفی بزنیم ممکنه اول خاص بوده توجه فرمودید بعدن عام بوده ممکنه اول بگید عام بوده بعدن خاص بوده در مقام بیان حکم واقعی خب اینا هیچ کدام را نمیدانیم وقتی که نمیدانیم حکمی هم نمیتوانیم بکنیم توجه فرمودید فتدبر جیدا ثم این عطف به همون بحثی که در صورت دوم داشت در صورت دوم گفتیم چی؟ اگر خاص ما قبل از وقت عمله به عام باشه اول عام را گفته هنوز وقت عمل نرسیده خاص را بیان کرد گفتیم اینجا 100% تخصیص است اینجا احتمال نسخ معنا چرا؟ چون نسخ قبل وقت العمل معقول کما اول مشهور بین اصولیین مشهور بین اصولیین اینه میگن هنوز وقت عمل نرسیده نسخ معنا حتما باید خاص بشه حالا صاحب که با اینه میخوان بررسی کنن که این دو تا مبنا توی این مسئله یک مبنا این است که بگیم قبل وقت العمل نه جایز نیست اینجا 100% همون تخصیص می شود اما غیر مشهور هستن تعدادی در علم اصول گفتن عیبی نداره مولای حکمی را بگوید هنوز وقت عمل هنوز وقت عمل نرسیده اون حکم را چگار کنه خب اگر این را گفتیم باز دو تا احتمال تو اون مسئله هم دو تا احتمال یعنی صورت دوم هم باز دو تا احتمال پیدا خواهد کرد می فرماید ثم ان تعین الخاص للتخصيص متعین بودن خاص برای تخصیص یعنی احتمال نفس نباشد در چه صورتی صورت دوم اذا ورد یعنی اون خاص قبل حضور وقت العمل بالعام خاص قبل از حضور وقت عمل عام برسد آورد العام یا عام وارد بشود قبل حضور وقت العمل بهی یعنی به چی؟ به اون خاص اینجا هم نفس معنا ندارد این تعین برای تخصیص انما یکون و مبنی هم برای مبنا، مبنای چی؟ علا عدم جواز نسخ قبل حضور وقت و الا، و الا یعنی و انجاز، اگر جایز باشد نسخ قبل حضور وقت العمل، اون مسئله با چند تا احتمال پیدا میکنه، دو تا احتمال پیدا، و الا یعنی انجاز نسخ قبل حضور وقت العمل، فلا یتعینو یعنی خاص لهو یعنی لتخصیص، دیگه خاص متعین تخصیص نمیشود، بل یدورو بین کونهی یعنی کون اونها مخصصا و ناسخا فل اول، اول یعنی کجا؟ اونجایی که خاص قبل حضور وقت العمل باشه، و مخصصا، مخصص و برمت مخصصا و منسوخا فل ثانی، ثانی یعنی کجا؟ اونجایی که عام قبل حضور وقت العمل باشه، چون در همین عبارت دو تا رو فرق بود دیگه، صحابی که فاضل فرمود خاص قبل حضور وقت العمل بالعام یا عام قبل حضور وقت العمل بالخاص بشه. پس بنابراین اینجا هم چند احتمال میشه؟ بگید با من چند تا احتمال؟ احتمال اول تخصیص، احتمال دوم نه. خب حالا اظهر الاحتمال کدومه؟ احتمال تخصیص اظهره یا احتمال نه اظهره؟ میفرماید که الا ان الاظهره کونهو یعنی کونه اون خاص مخصصا، و امکان ظهور العام فی عموم الافراد اقوا من ظهور الخاص فی الخصوص، اگر چه ظهور عام فی عموم اقوا باشه، ببینم فضلا چی میگن، اقوا باشه یعنی ظهورش چی باشه؟ وضعی، مرحبا، ظهورش وضعی باشه، از ظهور خاص اقوا باشه، ظهور خاصی باشه به مقدمات حکمت، ظهور اطلاقی باشه، این ظهور وضعی باشه، مدو عام از این جهت یه امتیازی داشته باشد، اما اون قرینه منفصله چی بود؟ قرینه منفصله شیوع و تخصیص و ندرت، اینجا خاص را قوی ترش می کنن لما اشیر الیه، به خاطر همون چیزی که اشاره شد، چی بود اون ما اشیر؟ من بیانیه من تعارف تخصیص و شیوعه و ندرت نسخ جدا فی الاحکام، و لا بحثه، از این لا بحثه بیریم تو بحث کلام، لا بحثه صرف کلام الا ما و نطبت الخالف نه، که بحث کلامی شروع می شود، دیگه مخالف ما یهودی ها هستن، دیگه نه اصلا معبول نیست، عقلا مشکل دارد که حکم شرعی بخواهد نفس بشود، ولیکن ما طبق آیه قرآن فائل به نفس ما منصف من آیت آنون سها نهت به خیر منها او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، ان شاء الله بحث نسخ در تقدمش هم بحث بدا محضر می شود. فلله الحمد لله. حالا
مصیر
نجوا رو
گفتی، آیه نجوا رو گفتی.